بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 78. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل. به پا بدار نماز را هنگام ظهر تا هنگام تاریکی شب، و قرآن الفجر، یعنی اقیم قرآن الفجر، اقیم قرآن الفجر، نماز صبح. این قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح مشهود ملائکه شب و ملائکه روز، هر دو میبینند. اینا دو طرف میبینند، نماز صبح را هم ملائکه شب میبینند هم ملائکه روز. اما نماز ظهر دیگه ملائکه شب کجا میبینند؟ شیفت بندیشون به خاطر اینکه خدا میخواد اسرار بندگانش حتی پیش ملائکه فاش نشود. این فرشته که الان با شماست، این فقط امروز، دیگه تا آخر عمرتون دیگه نخواهد اومد. که اگه امروز یه اشتباهی هم از شما دیدم، میگه شاید بدشانسی من بوده امروز این کار کرده. نه عرض کردم، چون ببینید این متاسفانه بعضی اینا، حتی من دیدم بعضی مراجع هم رعایت نمی‌کنند. ببینید این که مثلا الان اینطوریه که خیلی آقایون تو رکعت اول سوره قدر میخونن، رکعت دوم سوره توحید. این خیلی خوبه، ولی تو نماز مغرب اینجوری نیست. تو نماز مغرب ها، تو نماز مغرب رکعت اول با یه مثلا سوره مثل اذا زلزله اینجور سوره ها رو خوند. بله سوره های دیگه است. این که مثلا انا انزلنا و سوره قدر مال غیر نماز مغربه. نماز صبح باید سوره هاش طولانی تر باشه، یعنی مثلا نماز ظهر و عصر سوره هاش کوچیکه، مثل همین قل هو الله، مثل اذا جاء نصر الله، ایناست. نماز مغرب یکم طولانی تره سورش، اذا زلزله، القارعه، اینجور چیزا، سوره سبح اسم ربک الاعلا، اینا مال مغرب. نماز صبح سوره هاش طولانی تر. وقت نه اینکه نماز صبح سوره هاش طولانی تره، پس تو نماز صبح قرآن خوندن خیلی پیداست، یعنی خیلی معلومه که قرآن زیاد میخونه. چی؟ آره دیگه. خانه بینید خواهم، مثلا نفرض کنید شما تو نماز صبح سوره جمعه بخونید، سوره یاسین، اذا واقع، که قرآنش خیلی بیشتر پیداست. به این جهت نماز صبح میگیم قرآن، چون قرآن خیلی توش زیاد. حاجه ها چی فرمیدید؟ نه، چون میگه سوره نماز مغرب سوره هاش باید طولانی تر باشه. حدیث ها، اینها حدیث ها، که نماز مغرب سوره های طولانی تر از سوره قل هو الله یا سوره قدر طولانی تر از این بخونید. عرض کردم مثل سوره القارعه بخونید، اذا زلزله بخونید تو نماز مغرب. بله. نه خواه این فر گفتم این فرشته پیش خودش میگه این آقا امروی این گناهو کرد، شاید بعد شانسی من بود روزای دیگه معلوم نه انجام بده. نه 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 اشکال داره؟ بله بله بله. مگر کسی که همیشه یه سوره میخونه او لازم نیست تعیین کنه، چون معلومه همی که بسم الله به یه کدام سوره است. ولی کسی که سوره های مختلف میخونه باید از قبل از گفتن بسم الله معلوم باشه. خیلی خوب. این تو عروت الوثقی و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، از شب تهجد کن. گفتیم که تهجد اصلش به معنی بخواب، ولی اینجا معنیش اینه که برخیز از خواب. و گفتیم کسی که شب نخوابیده این تهجد نیست، تهجد اینه که خوابیده سو بلند بشه. من اللیل فتهجد بهی، برخیز از خواب نماز بخون. نافلتن لکه، این به خاطر این نافلتن لکه است که میگن که نماز شب برای پیغمبر اکرم واجب بود، برای دیگران مستحبه. 15 دو چیز هست که بهش میگن خصائص نبی، اختصاصات پیغمبر. یکیش اینه که نماز شب برش باز شبه، یکی اینه که مثلا فرسونید 9 تا زن میتونه بگیره، یکی اینه که نمیدونم وقتی بخواد زن را طلاق بده میتونه بگه سرح تو، که ما وقتی زن را طلاق میدیم باید بگیم انت طالق. پیغمبر میتونه بگه او سرح کن سراحن جمیلا. 15 تا اینجور چیز هست. نه نافلتن لک یعنی غنیمت بر تو، غنیمت. خب نه وجوبش نه، اما این که اختصاص به پیغمبر میده، این اختصاص رو میگیم خصائص النبی. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسى رو هم دیروز گفتیم واجبه، یعنی یقیناً خدا تو را به یک مقام محمود مبعوث می‌گرداند. و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، بگو پروردگارا من رو وارد شدنم صادقانه، خارج شدنم صادقانه قرار بده و قرار بده برای من از طرف خودت یاوری را که قدرت مند است. و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بگو حق آمد و باطل رفتنی است، باطل زهوق از بین رفتن است. دیروز تا اینجا خوندیم و من اللیل فتهجد بهی، از شب تهجد کن. به شب خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله، تهجد کن ای فصل بالقرآن، نماز بخون به نماز خوندنی که قرآن باشه. ان ابن عباس ولا یکون تهجد الا بعد النوم، تهجدم اینه که خوابیده باشی یا بلند شی. ان مجاهد و الاسود، مجاهد و اسود و القمه و اکثر مفسرین، یعنی گفتن تهجد یعنی از خواب بلند شدنه. و قال بعضهم، بعضی گفتن که ما تنفلت بهی فی کل لیل یسما تهجدن، بعضی گفتن لازم نیست که خوابیده باشی یا بیدار شی، اگه از اول شبم تا صبح نماز بخونی اینم تهجده. یعنی بعضی گفتن خواب لازم نیست، ما تنفلت اون چه که نافله میخونی به او در کل شب، اینم بهش تهجد میگند. پس اول گفت تهجد از خواب بیدار شدنه، بعدم میگه که نمیشدم کل شب. حال اصلش اینه، یعنی نفله. نه، این نفله یعنی که سودی که گرت اومد، یعنی سود همینجور بی اینجور. نافلم اینه. آره خلاصه، حالا دو قوله، حالا شب را بیدار بمان یا از شب بیدار بشو. و المتهجد، متهجد یعنی الذی یلقی الحجود عن نفسه، متهجد یعنی اونی که خواب رو از خودش دور میکنه، میاندازه دور خواب رو. کما یقال المتحرج، متحرج یعنی اونی که حرج رو دور میاندازه، نه اینکه دارد. یا مثلا متعصم، اونی که گناه رو دور میاندازه. پس متهجد نه یعنی اونی که خواب داره دو بلند میشه، نه اونی که اصلا خوابو دور. نافلتن لک، نافلتن لک یعنی چی؟ یعنی زیادتن لک علی الفرائض، بیش از واجبات، نماز بیش از واجبات. و ذالک، توضیحش اینه که ان صلات اللیل، نماز شب، کانت فریضتن علی النبی صلی الله علیه و آله، مکتوبتن علیه، نماز شب بر پیغمبر واجب بوده. و لم تکتب على غیره و کانت فضیلتا لغیره، نماز شب بر دیگران مستحب بوده اما بر پیغمبر واجب بوده. ان ابن عباس، و قیل کانت واجبتا علی فنسخ وجوبها، بعضی هم گفتن که بر پیغمبر واجب بوده ولی بعد نسخ شده. بعضی گفتن نماز شب واجب بوده بر پیامبر، فنسخ وجوبها به هذه الآیه، چون این آیه میگه نافلتن، چون میگه نافلتن پس یعنی دیگه وجوبش برداشته شد. و قیل ان معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، فضیلتن لک و کفارتن لغیرک، نماز شب برای شما نافله است یعنی فضیلته، برای دیگران هم کفاره گناهه. فان کل انسان یخاف الله یقبل فرضه، شما که نماز واجب میخونید آدم ترس این داره که یه وقت نمازش قبول نشه، میگیم نافله شب بخونید که این ترس از بین برود. هر انسانی میترسد که قبول نشود نماز واجبش، فیکون نفله کفاره، پس نماز مستحبی میشه کفارش. و نبی صلی الله علیه و آله لا یحتاج الی کفاره، پیغمبر کفاره نداره ولی زو برای پیغمبر فضیلت، برای غیر پیامبر کفاره. همینه دیگه همشک. ان مجاهد، و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه اینه نافلتن لکه و نافلتن لغیرکه، یعنی هم برای شما نافل است برای دیگران هم نافل است. پس چرا پیغمبر رو گفته؟ گفته لکه. میگه و این نمختصه بالخطاب، پیغمبر رو مختص به خطاب قرار داده، لما فی ذالک من دعاء الغیر الی الاقتداء بهی، این که میگیم برای تو نافل است یعنی برای دیگران هم نافل است، فقط برای اینه که دیگران هم به پیغمبر اقتدا کنند. و الحس علی الاستنان به سنتهی، میخواد تحریک کنه مردم را که استنان به سنت پیامبر، سنت پذیرند سنت پیامبر را. اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بینه الان اینجا توی این عبارت هم اینطوری بوده، این مختصه بالخطاب، این عبارت هایی که میخواید معنا کنید با اینجوری معنا کنید، اختص الخطاب به پیغمبر، گفت اختصه بالخطاب اما تو ترجمه برو بیاری سر پیغمبر، اختص خطاب را به پیغمبر، این میشه فارسیش اما عربیش جا به جا. این شبیه این که مثلا تو فارسی میگید هتل روز، مثلا فارسی خارجی هم میگن که روز هتل، شبیه همین است. اصا ان یبعث که ربک مقاما محمودا، امید از خداوند تو رو به یه مقام محمود برساند. اصا هم از خدا واجبه، یعنی 100%. و المقام به معنا مس، به معنا البعث. این مقام به معنا البعث اینو میخواد بگه، میخواد بگه یبعثو با کلمه مقام نمیشه که، یکی فعل یبعثو مقام مصدر از یه فعل دیگه. یا شما اگه اینو میگویید یبعثو مقام را میگید بعث، اگه مقام را میگید مقام، یبعثو رو بگید که یقیمو، یعنی یا یقیمو رو یه جور معنا کنید که دوتاش یکی بشه، یا اینکه اون مقامو، اینو بگید یبعثو، اون مقام رو هم بگید بعث، یا اینکه مقام رو بگید مقام، یبعثو رو هم مقام معنا کنید که با یه فعل با مصدرش یکی بشه دیگه. میگه که مقام تو آیه به معنی بعثه، وقت درست میشه دیگه، یبعثو که مقامن، یعنی یبعثو که بعثن. فهو مصدرون من غیر جنسی، الان مقام مصدر غیر کلمه یبعثوه. بنابراین آیه رو اینجوری معنا میکنیم، یبعثو که یوم القیامه بعثن انت محمودون فی، یبعثو که فعل، بعثن مفعول مطلقش، یعنی الان مقام و بعث معنا کرد. میشدم برعکس، یعنی شما یبعثو رو بگید یبعثو مقام و بعث معنا کنید، یا اینکه نه یبعثو رو بگید یقیمو که مقامن هم مقام، که هر دو از یه باب بشه. جایز است ان یجعل البعث، این بعث یعنی یبعثو که، جایز است یبعثو که به معنی اقامه باشه، یعنی اون مقام مقامه، این یبعثان بشه یقیمو، یعنی کما یقال و بعثت بعیری ای آثرته و اقمته. بینی الان بعثت بعیری، بعث به معنی چی؟ اقمته، شطرم را بعث کردم، یعنی وایسوندمش، مقامم که یعنی وایسوندن. فیکون و معناه و معنای آیه نسا یقیم و که رب و که مقامن محمودن. پس خلصه یا یبعثو رو یبعثو معنا کنید، مقام رو هم بعث، یا اگه مقام و مقام معنا کردید یبعثو رو مقام معنا کنید. یحمدو که فیه الاولون والآخرون، یه مقام محمود، یعنی مقامی که اولین و آخرین تعریفشو میکنند، که همون مقام شفاعت باشه که تشرف و فیه علا جمیع الخلائق، ای پیغمبر تو بر همه خلائق مشرف میشوی، تسألو فتوعتا، روز قیامت پیغمبر مقام محمود داره، یعنی همه میبینن هرچی پیغمبر میگه خدا بهش میده، تسأل سوال میکنی، فتوعتا به داده میشود، تشفع فتشفع، هر کی شفاعت میکنی خدا قبول میکنه. و قد اجمع المفسرون، همه مفسرین قبول دارن که مقام محمود یعنی مقام چی؟ شفاعت. و این مقامی است که یشفع فیه الناس، پیغمبر مردم شفاعت میکنه. و هو المقام الذی یعطا فیه لواء الحمد، این اون مقامیه که پرچم محمود بودن، پرچم حمد، پرچم ستایش به پیغمبر داده میشه. فیوز او فی کفتن، این مقام توی یک طرف ترازو، همه پیغمبران هم یه طرف، و یجتمع او تحته الانبیاء و الملائکه، همه انبیاء و ملائکه هم یه طرف. فیکون صلی الله علیه و آله اول شافع و اول مشفع، پیغمبر اولین شفاعت کننده و اولین کسی که شفاعتش قبول میشه. اینکه توی یه روایتی هم فرموده آدم و من دونه تحت لوایی. آدم و غیر آدم دیگه همه زیر پرچم منند. ببینید حالا این آیه رو چقدر زیبا مجموع البیان معنا کرد مقام محمودو، و وقت این رو بذارید کنار این تفاسیر اهل سنت که متاسفانه الان ما معنا کردیم مقام محمود یعنی چی؟ یعنی لواء الحمد، شفاعت، مقام شفاعت. سنی ها میگن که مقام محمود نعوذ بالله، که این اصلا از کفریات خیلی عجیب غریب سنی هست، میگن که مقام محمود یعنی که خدا روی عرشه، حالا خدا بلند میشه پیغمبر میشینه جای خدا، یا اینکه نه خدا چون رو عرش که میشینه خدا از عرش بزرگتره دیگه، خدا از عرش بزرگتره، خدا وقتی میشینه رو عرش از هر طرف مثل یه آدم چاق و چله که روی صندلی کوچیک میشینه دا از هر طرف یه چند وجب خدا زده بیرون چون خدا از عرش بزرگتره. بعد وقت پیغمبر مقام محمود داره، یعنی خدایی ما داره اینجوری میاد اوور که جا باز بشه پیغمبر بشینه. سنی ها این آیه رو اینجوری معنا میکنند، یه از آبروریزی های خیلی ناجورشون است که میگن خدا پیامبر رو با خودش روی عرش می نشون. خیلی خوب، همه و قل یا محمد صلی الله علیه و آله. هر وقت یه جایی میرید، مثلا فرض کنید آدم میره یه جای احتمال میده حالا دشمن بهش حمله کنه، یکی فوش بده، یکی دریوری بگه، بی قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا، بگو ای پیامبر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، المدخل و المخرج ها هنا مستر الادخال و الاخراج، همون مستره یعنی خارج شدن داخل شدن. فتقدیر و تقدیر اینها ادخلنی ادخاله، پس مفعول مطلق میشه، داخل کن من را داخل شدن صدق، خارج کن خارج کردن صدق. یعنی چی؟ و فی معناه و اقوال، چهار قوله که یعنی چی. اول اینه که ان المعنا، این طور نیستیه اسم مفعول بگیرید، مصدر میمی بگیرید، مصدر ثلاثی مجرد بگیرید، اشکال نداره همش یک. آره یکی شفاعت میکنه که جهنم نروی، یکی شفاعت میکنه که بهش بروی، یکی شفاعت میکنه که درجه بالای بهشت بری. احدوها یک قول اینه که معنای آیه اینها ادخلنی فی جمیع ما ارسلتنی بهی ادخال صدق، خدا یا من رو داخل کن توی این نبوتی که داخلم کردی ادخال صدق، و خارج کن من را از این وظیفه نبوت سالمن اخراج صدق. ای اینی علی الوحی و رسالته، یعنی خدای برای نبوتی که به دوشم گذاشتی کمکم کن. این قول مجاهد بود. قول دوم اینه که معنای آیه اینه که ادخلنی المدینت و اخرجنی من المدینت الى مکت للفت، خدایا منو داخل کن تو مدینه به صدق، بعدم از مدینه خارجم کن برای مکه به صدق. ان ابن عباس و حسن و قتاده و سید ابن جبیر. قول سوم اینه که ادخلنی یعنی داخلم کن تو واجبات، خارجم کن از محرمات به صدق. قول سوم اینه که انه صلی الله علیه و آله امر به هازت دعا، پیغمبر مأمور به این دعاست، اذا دخل فی امر او خرج من امر، وقتی داخل در یه مطلب میشه یا خارج میشه، و المراد ادخلنی کل امر مدخل صدق، خدایا تو هر مطلبی درست وارد بشم درست خارج بشم. ان ابی مسلم. قول چهارم اینه که وقتی میخواید بمیرید و نمیدونم برید تو قبر، خدایا درست برم تو قبر. رابعها ان المعنا، معنای اینا، ادخلنی القبر عند الموت مدخل صدق. موقعی که میخوام بمیرم برم تو قبر صادقانه، و اخرجنی منه عند البعث مخرج صدق، موقعی هم که از قبر میام بیرون بر قیامت مخرج صدق. ان عطیه ان ابن عباس. و مدخل صدق یعنی چی؟ مدخل صدق یعنی وارد شدن، خارج شدن، یه جوری باشه که عاقبت به خیری توش باشه. مدخل صدق یعنی ما تهمت عاقبتو، اون که عاقبتش به خیره، فی دنیا و دین، هم در دنیا هم در، پس یعنی خدای عاقبت این کارم به خیر باشه. و انما اضاف الادخال والاخراج الیه سبحانه، میگیم خدای این داخل کردن خارج شدنم که تو داخلم میکنی تو خارجم میکنی، و این کانا من فعل العبد، درست داخل شدن خارج شدن کار انسانه، ولی میگیم خدایا داخل کردنم خارج شدنم که تو داخل میکنی تو خارج میکنی، لأنه سأله اللطف المقرب الى خیر الدین لدنیا، یا خیر دین و دنیا. بین تو علم کلام میگفتن لطف بر خدا واجبه، بعد میگفتن لطف علا قسمین، لطف محصل و لطف مقرب. لطف محصل و لطف مقرب هر دو تاشم بر خدا واجبه. لطف مقرب یعنی این که خدا هر کاری که انسان را به عبادت نزدیک بکنه اینو باید انجام بدهد، اینو میگن لطفی که آدم را مقرب به طاعت، یه اصطلاح کلامیه ایشون داره به کار میبره. خواهش میکنم دوباره بفرمایید، دوباره بفرمایید. بله، خیلی خوب، یعنی حالش اشکال نداره، یعنی شما میفرمید که مستر گرفته نه اسم مکان یا زمان یا فطور نیست. وجعلی من لدون که سلطان نصیرا، گفتم دیگه محصل، چون این تو عبارت فقط مقرب بود، من مقرب بود. لطف محصل اینه، ببینید اول با یه لطف محصل باشه، دوم مقرب. محصل اینه که اصل این که شما تحصیل ثواب بکنید. لطف محصل نبوت پیغمبر، امامت امامان، اینو لطف چیان محصل، یعنی این لطف برای آدم ثواب را تحصیل میکند، یعنی پیغمبر باید باشه تو ما مسلمون بشیم. اما لطف مقرب یعنی چی؟ مثلا این منبری ها، منبر، روزه امام حسین علیه السلام در صبح، اینا لطف مقرب. لطف محصل اصل این که تحصیل ثواب، لطف مقرب هر چیزی که به ثواب نزدیک میکند. بلدیه همه شده. وجعلی من لدون که سلطان نصیر، یعنی ای اجعلی ازن امتنع بهی من من یحاول صدی ان اقامت فرایزک. سلطان نصیر بده یعنی که خدایی به من یه عزتی بده که خودداری کنم، امتناع شوم به اون، یعنی مانع بشه، سدی بشه برای من از کسانی که قصد می کنند سدی باز بدارن من را از اقامه واجبات. خدایا سلطان بده یعنی یه عزتی بده که دیگه من سراغ گناه نرم، اونام نتونن جلومو بگیرند. و قوتن تنصرنی بها علی من آدانی فیکه. سلطان بده یعنی یه قوتی که یاری کنی من رو با اون قوت بر اونایی که با من دشمنی میکنه تو این مطلب. و قیل بعضی گفتن معنیش اینه ها، اجعلی ملکن عزیزن، خدای یه ملک عزیزم یعنی شکست ناپذیر، یه ملک شکست ناپذیری که اقهر و بهی الاسات، قهر کنم غلبه کنم با اون ملک گناهکاران را، یعنی مسلط بشم بر اونا. فنصر به رعب، نتیجهش می شد که خداوند یه اینجور پادشاهی به پیغمبر داد، همه از پیغمبر می ترسیدند، این قدرت و خدا به پیغمبر داد، پس یاری شد پیغمبر به رعب. حتی خافه العدو علی مسیرت شهرین، به جوری که اصلا از مسیر یک ماه آدم از پیغمبر می ترسید، یعنی مثلا کسی که تو مکه بود از پیغمبر که تو مدینه است می ترسید، یعنی اینقدر پیغمبر هیبت داشت. خیلی اینجوری زیاد هست تو روایات ها، کسی می اومد با پیغمبر حرف بزنه زبونش بند می اومد، همین دیگه. بله بله، امام خمینی هم یه مقدار اینجوری بود. امام مثلا فرض آقای طالقانی خدا رحمتش کنه، خب آیت الله طالقانی یا امام جمعه، ای هر وقت با امام کار داشت وقتی میره پلو امام دیگه زبونش بند می اومد، یه کسی رو می برد می گفت که حالی که با هم میریم من اینو میخوام بگم، وقت من نمیتونم بگم تو اینو بگو به امام. یعنی امام خیلی هیبتش زیاد بود دیگه. چی؟ یکیه دیگه. و بر همه وقیل حجتن بینتن اتقوا بها، یه دلیل آشکاری که قدرت پیدا کنم با اون دلیل، علی سایر الادیان الباطله، سایرم یعنی همه نه بقیه ها، همه، بر همه ادیان باطل غلبه کنم. ان مجاهد قال، مجاهد گفته و سماه نصیرا، اینم میگن سلطان نصیر، لانه تقع به النصره علی الاعداء، چون به وسیله این دلیل آدم بر دشمن پیروز میشه. فهو کل معین، پس این دلیل مثل معین آدمه، یاور آدمه، و همین این دلیل، این دلیل از همه بهتر. و قل یا محمد صلی الله علیه و آله، بگو جاء الحق، جاء الحق یعنی ظهر الحق، و هو الاسلام و الدین. خوش میتونن میمستاقش باشه، بله میتونن میمستاقش باشه، ولی عرض کردم بهترش اینه که بگیم قدرتی که خدا به مسلمان داده ها و هیچ وقت هم از بین نمی رود، این قدرت استدلال، قدرت دلیل. شاید اونا بمب اتم دارن، ما شمشیرم نداشته باشیم، ولی ما که بر حقیم و دلیل بر حقانیت داریم، اونا این ندارند. و زهق الباطل، زهق الباطل یعنی بطل الباطل، باطلم یعنی شرک، ان صدی. و قیل الحق و التوحید و عبادت الله، حق یعنی توحید، باطل هم یعنی عبادت الاسنام، بت پرستی. ان مقاتل، بعضی هم گفته حق یعنی قرآن، باطلم یعنی شیطان. زهق الباطل یعنی چی؟ زهق یعنی بطل و ازمحل، باطل مزمحل شد. ان قتاده، و روی ان عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن مسعود نقل شده که انه قال، گفته که دخل النبی صلی الله علیه و آله مکه و حول البیت 360 سنما، موقعی که پیغمبر اومد برای فتح مکه دور کعبه 360 بت بود. فجعل یتعنها، شروع که پیغمبر هی این بت رو هل میداد میافتادن میشکستند، طعنه بهشون میزد یعنی اینا هلشون میداد. و یقول و هی پیغمبر میفرمود جا الحق و زهق الباطل ان الباطل، پس الان باطل یعنی چی؟ یعنی بت. اورده البخاری فی صحیح، این حدیث تو صحیح بخاری. قال الکلبی، پس ببین حدیث بخاری این بود که پیغمبر برای که بوتا رو هول بده میافتادن میشکستن، ولی کلبی میگه که نه، اصلا پیغمبر هولم نمیداد، خودشون میافتادن خود بوتا. فجعل الصنم ینکب لوجهه از قال ذلک، یعنی بوتا بنا کردن بیافتن نه اینکه پیغمبر هولشون بده. و اهل مکه، اهل مکه میگفتن عجب سحریه، اصلا پیغمبر هول نداده اینا میافتن، میگفتن عجب سحریه. اهل مکه یقولون ما رأینا رجلا اسحر من محمد نعوذ بالله، ندیدیم کسی جادو تر از ایشون. ان الباطل کان زهوقا، گفتم اون جادو بودنش به خاطر اینکه بت خودش میافتاد. ان الباطل کان زهوقا، یعنی زهوق یعنی مزمحل، ذاهب، هالک، لا ثبات له. خیلی خوب، قوله تعالی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بله درسته، هر دوش درسته، همین که پیغمبر هول بده بیفته، گفتم که اصلا همون لیلت المبیت همین کارو کرده و پیغمبر دیگه که میخواستن پیغمبر رو بکشن. پیغمبر با امیرالمومنین دو تایی بوتا رو هول دادن انداختن شکستن، بعد پیغمبر از یه طرف فرار کرد، حضرت علی از یه طرف فرار کرد. اینکه از قرآن شفا و رحمت بر اون مؤمنین و ظالمین، ببینه همین قرآن را یه مؤمن که میبینه صلوات میفرسته، میبوسه، رو چشمش میگذره، این شفا و رحمته. یه کسی هم همین قرآن رو میبینه توهین میکنه. قرآن برای یه نفر رحمت، ثوابه، همین قرآن برای یه نفر عقابه. امیرالمومنین سلام الله علیه تو خیابون که راه میره، یکی میگه سلام علیکم، یکم نعوذ بالله اهانت میکنه. برای یکی شفا و رحمته، برای یکی هم خسارت. نه نه. و اذا انعمنا علی الاهل، بارون نگیدم بگید آفتاب، چون بارون برو چیز نمی کنه. آفتاب، آفتاب وقتی بتابد به گل که بتابه عطرش بلند میشه، آفتاب به میته که بتابد بوی گندش بلند میشه. و اذا انعمنا، وقتی نعمت بدهیم علی الانسان اعرزه، برمیگرده پش میکنه. و نعا به جانبهی، دور میکنه طرف خودشو، یعنی خودشم هیچ چیز مونه که به این وحیه نماله. و ازا مسه و شر کانه یوز، بدی بهش برسه معیوس میشه، خوبی هم بهش برسه پشت میکنه. قل کلون یعمل و علا شاکلتی، هر کس طبق باطن خودش، اونی که باطنش خوبه قرآن رو هم که ببینه کیف میکنه، اونی که باطنش بده اینه که ببینه متنفر میشود. کلون یعمل و علا شاکلته، بل بلبل به باغ و جغد به ویرانه، هر کسی طبق شاکله خودش دیگه. فربکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا، خدا بهتر میدونه که کی به چه راهی هدایت شده است. نه نه، یعنی دیگه هر کسی شاکلی خودشم خودش درست میکنه. کسی که لقمه حرام میخوره شاکلی خودشم حرام میشه، خراب میشه دیگه، از حرمم بدش میاد، از مسجدم. کسی که لقمه حلال میخوره حرمم که میره کیف میکنه. یه دختر و یه نفر که میبینه میگه اه حالم به هم خورد، یکی همون دختر رو که میبینه میگه اصلا یه عمری بود دنبال این میگشتم، میگرد و میبوسدش. هر کسی به شاکله خودش دیگه. سیگار تلخه، تلخه دیگه، یکی سیگار میکشه کیف میکنه، یکی هم سیگار میکشه صرفش میگرده اه اه فلانه. القراءة قرأ ابو جعفر و ابن عامر به روایت ابن زکوان. ابن عامر طبق نقل ابن زکوان اینجوری قرائت کرده ها، و نا به جانبهی، ما خوندیم نا به جانبهی، خونده نا، نا به جانبهی، ممدودتون محموزه. یعنی نا آخرش هم همزه داره. و فی حامیم مثلهو، تو سوره حامیم هم این کلمه هست، اونجا هم همینطور. و قرأ حمزه الا الاجلی و ابو بکر به روایت حماد و یحیی و عیاش و ابو شعیب سوسی عن الیزیدی و نصیر یا نصیر عن الکسائی، اینها قرائت کردند نعاب جانبهی رو خوندند نعی به فتح نون و کسر حمزه، نعی به جانبه. و قرأ حمزه، آقای حمزه به روایت الاجلی، اون بالا گفتیم قرأ حمزه الا الاجلی، یعنی چی؟ یعنی اجلی ازش روایت نکرده، اما اینجا میگیم حمزه به روایت اجلی، که اجلی از حمزه روایت کرده. و خلف و کسائی اینا قرائت کردن نعی به جانبهی به کسر نون و حمزه. قرأ الباقون، بقیه هم قرائت کردن چی؟ نعیه، نعا به جانبهی به فتح حمزه، به فتح نون و حمزه. نعیه، نعا به جانبهی بر وزن چی؟ نعیه، بینی بر وزن نعیه، نع فقط این نعیه با عینه، اون نعیه با حمزه. همش الان میگیم اینو از باب قلب جا به جایی ها، نه قلب تبدیل کلمه به کلمه. قلب همین، فرض کنید که قلبم درد میکنه یا قبلم درد میکنه، الان میگیم الحجتو. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته که ناء، اون اولی بود که گفتیم به روایت ابن زکوان ناء به جانبهی، میگه اون که گفته ناء مثل فاء، مثل فاء، بین فاء لام الفعل نداره، درست؟ فاء میگه ناء و هو علی القلب، و هو علی القلب یعنی چی؟ یعنی این حمزه و الف رو جابجا کرده. نا یا گفته نا یا، و نا یا یا رو الفش کرده شده نا قلب دیگه. و تقدیرهو نا فلع، فلع یعنی چی؟ یعنی لام الفعل و عین الفعل جا به جا شده. پس اون که خونده ناء در اصل بوده نعیا، بعد نعیا رو جا به جا بکنید میشه نعیا، یا رو میشه الف. مثله رعا یا راء. قال شاعر فکل خلیل رائنی فهو قائل من اجلک هذا همت اليوم او غدی. میگه هر دوستی که منو میبینه دا، میگه این یا امروز میمیره یا فردا میمیره. هر خلیلی که من رو میبینه میگوید من اجلک، به خاطر تو، میگه این امروز یا فردا میمیره. شاه سر همین رائنیه که رعیه رو گفته رائنی. و من امال الفتحتین، بینید نعیه یه نون فتحه داره، حمزه فتحه داره. حالا اگه شما این دوتا فتحه ها رو اماله کنید، معمولا اماله مال این بود که الف یا واو اینا رو اماله میکردند، ولی اینجا نون رو میخواییم اماله کنیم، فتحشو نه ایه رو اشو یه جوری بگید که ا بشه. قبلا گفته بودم آقای مدرس خدا رحمتش کنه میگفت که وقتی میخواید اماله کنی این دستونو اینجوری بکنی که کسی دنتونو نبینه، وقت حالا اماله بگید، چون آدم اماله که مهنه باید دنشو کج رو موج کنه، مو دستونو اینجوری بکنید بعد اماله رو بگید. و من امال الفتحتین، هر کسی این فتحه ها رو اماله میکنه، فلعن الالف منقلبتون من الیا التی فی نعیه، الف همون منقلب از اون نعیه است، فاذا اراد ان ینهو نهبها، وقتی میخواد اماله کنه یعنی میخواد بگه که این فتح همون الفه، الف همون فتح است، یه جوری که بین فتح و الف امال، وقتی میخواهد اراد میخواهد ان ینهو نهبها یعنی متمایل بشه به طرف او، الف اصلش فتحه بوده، حالا میخواد الف که اصلش یا بوده صفته، الف رو به این طرف متمایل کنه، اما لفتحه تنون، به جای اینکه بگه نعیه میگه نعیه، اینجوری میگه نعیه، یه جوری که این اش بوی یه هم بده. اما لفتحه تنون لامالت فتحه الهمزه، به خاطر اماله فتحه همزه. وقد قالوا رأيت، مثلا امادن رو میگن رأيت، امادن رأيت، امادن رو رأيت امادن، فأمالوا الالف لإمالت الالف، الف رو اماله میکنند، فكذلك أمالوا الفتح لإمالت الفتح، نأيه رو میگن نأيه، اینجوری لأنهم يجرون الحركة مجرى الحرف في أشياء، این اشیاء نه یعنی تو کلمه اشیاء، یعنی توی یه حروفی، اما اینها جاری میکنن حرکت را، مجرای حرف یعنی فتح را جاری مجرای الف، کسر را جاری مجرای یا، ضم را جاری مجرای فی اشیاء، توی کلماتی توی حروفی. و من فتح النون و کسر الهمزه، کسی که میگه نعیه، نعیه به جانبیه، فانه لم یمل الفتحه الاولا، نعیه نرا اماله نمی کنه، لعمالت الفتحه الثانیه، چون دومی رو اماله کرده اولی رو اماله دیگه نمی کنه، کما لم یمیلو الالف لامالت الالف فی رأیت اماده. بنا الان امادن دو تا الف داره، ممکنه یک کسی الف اولی رو اماله نکنه به خاطر اینکه دومی رو اماله میکنه یا بالعکس. چی؟ نه دیگه همون چون می نویسن بلی اینطور قرائت میکنه. اللغتو کلو یعملو علا شاکلتی، یعنی چی؟ شاکله یعنی طریقه، مذهب، روش، هر کسی خلاصه اونجور که خودشه دیگه، هر کسی اونجور که همون داستان مسنوی هست، میگه یه بابایی رفت تو بازار عطر فروش ها، یه دفعه قش کرد و افتاد، عطر فروش ها عطر می آوردن در بینش می گرفتن، این بدتر می شد، یه بابایی اومد گفت بابا این یه مدار پهن بیاری بذاری در دماغش خوب میشه، و آوردن گذاشتن خوبم شد، این بهترین بو برش پهنه، یکم بهترین بو برش عطره. نه این حالا داستان زنه آدمی که کسی که قرآن رو دوست نداره بخونه ولی نمیدونم یه ترانه عاشقی رو دوست داره بخونه، این جو آدمی بوده سا. خیلی خیلی بله، از شاکلت و از طریقت و المذهب، یقال هازا طریقون زو شباکل، این یه راهیه که راه در رو خیلی داره، این شعب منه و طرق و جماعت، راه جماعتی ازش منشعب میشه. خب من نکرده دیگه، خب همون دیگه اون باطنش، آره خب بله همینه، یعنی این باطنش این است که این باطنش اینه که قرآن بیاری تازه حالش بدتر میشه، پهن بیاری خیلی خوب میشه. المعنى معنای آیه ثم اخبر سبحانه عن القرآن، خدا داره قرآن را میفرماید، میگوید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از قرآن اون که شفاست رحمت بر مؤمنین نازل میکنیم. و وجه الشفاء فيه من وجوه، الان این بهایام اینام یک کتاب مقدس دارن دیگه، اقدس و بیان، اینقدر آبروریه که هیچ وقت خود بهایی کتاب خودشونو چاپ نمیکنند، از بس آبروریه، یعنی خودشون هم کتاب خودشونو چاپ نمیکنن چون زشت دیگه اصلا اینقدر بده. آره دیگران چمانا که بهایی نیستن، این دو روزی های لبنان هستند، این یک کتاب آسمانی دارن، من کتابشونو دارم، ابدا کتابشونو چاپ نمیکنن، دیگران را هم نمیگذارن کسی چاپ بکنه از بس زشته این کتاب. قرآن کریم هم یک کتابیه که به هر کافریم بده بیه افتخارم میکنیم که این کتاب ماست. حالا یه وقت ببینید ببینید چی بن. اون دروزی ها اسم کتابشون هم مصحفه نه نه مسلمونه، خودشون میگن مسلمونه، ما آیه چیزم که کتاب نوشت که اینا مسلمونن، خیلی حرف است که اینا مسلمونن کافرن چی هست. الانم که میدونی اصلا یه تیپ اسرائیل مال ایناست دیگه، لشکرشون مال ایناست. ثم اخبر خدا از قرآن و اینو فرمود و وجه و شفای فی، این که قرآن شفایی یعنی قرآن چجوریه، این من وجوهن، اولا این که من ها ما فیه من البیان الذی یزیل امل جهل به حیرت شک، قرآن یه جوریه که کوری جهل و تحیر شک رو از بین میبره، یعنی شک و تحیر رو از بین میبره. دوم این که ما فیه من النظم و تألیف و الفصاحه، این زیبایی فصاحت و بلاغت قرآن البالغت حد الاعجاز که واقعا به حد اعجازه. یه موقع یه بهایی اومده و پیش من میگفت که من که قرآن و عربیشو که نمیفهمم، این ترجمهشم که میخونم منم میتونم عینش بیارم، برای چی میگید که قرآن معجزه است نمیشه مثلش آورد؟ ببینید قرآن معجزه است، هی نگه فصاحت و بلاغت ها، این اعجاز قرآن است، یعنی یه جوری بگید که همین فارسیشو هر کسی بفهمه معجزه است. عملیات بلفجر مقدماتی جنگ شد، خب ما جنگیدیم و اونجایی رو که میخواستیم بگیریم نشد و نگرفتیم و شکست خوردیم و خیلی هم خسارت دادیم، خیلی هم خیلی ها شهید شدن، خیلی هم امکانات از بین رفت. خب حالا اولین سوال این بود که حال مردم حالا چه میکنن، مردم میان میگن بچه های ما رو بردید جنگ، اینا کشته شدن شهید شدن، خب چی کردید چی گرفتید؟ آقای رفسنجانی اومد یه خطبه نماز جمعه خوند، گفت که ما توی این عملیات ماشین جنگی عراقو خود کردیم، چون دید که خب بیاد بگید که اسیر گرفتیم، اسیر که جای نگرفتیم، بگید زمین گرفتیم که چیزی نگرفتیم. خب بگیم بچه های مردم بردیم شهید شدن، خب چیکار کردیم؟ گفت ماشین جنگی عراق، بینی یک کلمه یا درست کرد مردم هم آروم شدند، گفتن خب بله بچه های ما شهید شدن، خب ماشین جنگی عراق و... یه کلمه است دیگه، یه کلمه رو گفت ولی این کلمه فایده داشت، مردم آروم کرد. امام خمینی گاهی وقتا میام مثلا تو عملیات بدر شکست خوردیم، اونجا رو که نمیم دجله و اونجا رو گرفتیم شکست خوردیم، امام خمینی یه اطلاعیه داد فرمود که ما به تکلیف عمل کردیم، ما برای فتح و پیروزی نرفته بودیم، ما رفته بودیم وظیفمون انجام بدیم، وظیفمون انجام. مردم گفتن خب پس ما رفتیم چی؟ تکلیف انجام بدیم، یعنی یک کلماتی میگفتند که این کلمه اثر داشت تو جامعه. قرآن اومده یک کلماتی اینجوری درست کرده سا: صبر، تبکل، رضا، تسلیم، اخوت، اینجور چیزا. اون که آقای رفسنجانی یا امام خمینی یک کلمه بود چهار روز فایده داشت، الانم دیگه هیچ فایده ای نداره که اون کلمه، دیگه اثری نداره، ولی اون روز فایده داشت. اما قرآن اومده یک کلماتی رو درست کرده که در تمام تاریخ اثر داره. 1400 سال پیش صبر خیلی خوب بود. یک کسی که پدرش میمیره، مادرش میمیره، میگیم آقا صبر داشته باش. خود همین گفتن خوبه سا، الانم خوبه، تو ایرانم خوبه، تو آمریکام خوبه، تو آفریقام خوبه، 1000 سال آینده هم همین. قرآن یک کلماتی درست کرد: صبر، تبکل، تسلیم. هم برای مسلمان خوبه، هم برای کافر، هم امروز، هم 1000 سال دیگه. اعجاز قرآن اینه ها. حالا شما یه تونستی یک کلمه درست کنید، خود شما یک کلمه درست کنید که تو کل دنیا جا بیفته، اثرم داشته باشه، همیشه تاریخم بمونه. هر کی تونست یکی درست کنه، اعجاز قرآن دیگه. اعجاز قرآن زیاده. یه راهش اینه سا، این کلماتی رو درست کرد: ایمان به غیب، ثواب، عقاب، بهشت، جهنم. اینا اختراع قرآنه دیگه، تو کتابای قبلی که این چیزه نیست. بله، ادا کرد. و اون کلمات اعجازش اینها که همه این کلمات رو پذیرفتن، حتی اونه که قرآن رو قبول ندارن، ولی این کلمات رو پذیرفتن. و این کلمات اثرم داره دا. یعنی اون بابایی که داره گریه میکنه که پدرش مرده، این کلمه رو که بگی تسکینش میده. هر کی تونست از این چیزا درست کنه. ببین قرآن اجازش اینا. بها. بله. و تأثیر گذار. بله. بله بله. بله بله. ها یعنی اصلا کار به فصاحت و بلاغت نداشته این چیزا، این که دیگه محسوسه دیگه. بله بله، چقدر زیباست. هر کی بله آره دیگه، یعنی این واقعیات رو قرآن بیان کرده. دعاها همه اونا اون کلماتشون از قرآن گرفتند. من گفتم این کلمه که تو قرآن نباشد و قرآن نگفته باشه شما درست. صلی الله علی محمد و آله و سلم.